شاهنامه و گرانمایگان سخنور. سامنامه و بخش پایانی. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. سامنامه هشتمین نامه‌ای بود که برای دوستان برشمردیم. این نامه ها همه اینها یک جوری پیوند دارن باشن. یعنی فردوسی وقتی که کارش تمام شد دیگر شعرها اومدن، اسدی طوسی، ایران شاه ابلخیر، عثمان مختاری، خواجو کرمانی، قاسم ماده، اینها این داستان ها را یک پهلوانی از شاهنامه برگرفتن، مثل بانو گشسنامه، و تلاش کردن نامه هایی در این پیوند. برای همین ما گذاشیم شاهنامه و گرانمایگان سخنور. این نامه ها رو که برشمردیم که سامنامه هشتمین بود، به ترتیب گرشاسب نامه بود، بانو گشسب نامه، فرامرز نامه، شهریار نامه، برزو نامه، جهانگیر نامه، بهمن نامه و اکنون سامنامه. خواستیم این را برای و این خودش چندین برنامه تو فهم کنم به درازای 2 سال شد اینها را برشمردیم. خواجو بیشتر شناخته شده به غزلیات خواجوست و میدونیم خواجو استاد حافظ بوده. دوره‌ای که زندگی می‌کرده در زمان آخرین پادشاه ایلخانیان، نامش ابو سعید بوده که با امیر چوپان همبستگی داشتن، یعنی دختر امیر چوپان به همسریه که بغداد خاتون بوده ابو سعید میاد. اما حالا چراشون ابو سعید بهادر؟ به خاطر اینکه انسان جنگجویی بوده، دلاور بوده، همیشه پیروز می‌شده، نامش رو گذاشتن بهادر. و اتفاقا در شرح حال حافظ که بریم بررسی و مطالعه کنیم، میبینیم که زاده شدن حافظ هنگامی بوده که ابو سعید بهادرخان کشته شده و سلسله ایلخانیان به پایان رسیده دورانش و جنگ و گریزهایی داشتن. حالا بماندی اینو کشته او اعدام کرده اصلا مورد ما نیست، ولی میخوام بگم خواجوی کرمانی یه جا میگه که من اصلا عادت ندارم کسی مدح و ستایش کنم، ولی یه جا از ابو سعید ستایش کرده، یعنی یک منظومه را به او پیشکش کرده که اون هم منظومه همای و همایونه. پس مشخص شد خواجو در سده 8 میزیسته و آثاری که داره 12 اثر بزرگ داره خواجو که بیشترش مثنویه. از جمله که میتونم برای دوستان بگم مثلا صنایع الکماله که قصاید و ترکیبات و ترجیعاته، یا بدیع الجماله، همای و همایون یک مثنوی عاشقانه است که به همین بحر متقاربه. حالا فهم میکنم باز یه پرسش دیگه باشه که ما پس از سامنامه من به دوستان پیمان داده بودم همای و همایون رو بگم که همایون دختر پریدخته، همین پریدختی که تو سامنامه است، همای پسره و همون سامه. منتاش الان نمیدونم چرا خواجو اومده این همه زحمت کشیده سامنامه رو در 14500 بیت سروده، بعد همین اومده کوچیکش کرده اسمش گذاشته همای و همایون. همه قهرمانان همینی که تا حالا برشمردیم تو این داستان هم هست، ولی مثلا سام شده همای، پریدخت شده همایون، ولی بقیه هستن. مثلا مهر افروز هم خودشه، عالم افروز اسمش همونه، اینا همه هستن. حالا منظومه دیگه که دارن مثل گل و نوروز، این شد چهارمی، روزت الانوار، کمال نامه، گوهر نامه و همینطوری هست. یه رساله داره مناظره شمس و صحابه، یعنی خورشید و ابر، که البته به نصر و سامنامه که اکنون در موردش صحبت کردیم. تمام اتفاقاتی که ما برای دوستان در سامنامه برشمردیم، برای همین من دیگه تکرار نمی کنم، در همای و همایون وقتی که خواستیم برای دوستان بگم، از مغنی نامش، از ساقی نامش، از هیچ پهلوان جدیدی توش نیست، هم اینم همونجوری گرفتار میشه، عالم افروز گرفتارش میکنه، بعد به پادشاه دیگه میاد، بعد دختر، اصلا دقیقا همینه، فقط اسم عوض شده. حالا من نمیدونم انگیزه خواجو چی بوده. البته در همای همان رو که در دست بگیریم از هفته آینده، من یه پیشگفتاری دارم که بیشتر آشنا خواهیم شد اونجا با خواجو. دوستان ارجمند، سامنامه در 14500 بیت در بحر متقارب مسمن مقصور سروده شده، همون بحری که شاهنامه است. شاهنامه را هر کس اومد با در بحر متقارب مسمن مقصور یا محذوفه، مسمنش هم منو 8، یعنی هر مصرعی از 4 هجا برگرفته شده، برای همین وزن آن فعولون 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 فعول میباشد، یعنی پس در بحر متقارب مسمن مقصور و وزن همین فعولون 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 فعول که دیدیم 4 بود، پس برای همین شده مسمن. و اکثر یعنی تمام منظومه‌ای که تا حالا برشمردیم در این بحر بوده، بجز همای همایون که اون هم در بحر متقارب هست، ولی بر وزنی که اسکندر نامه نظامی نوشته شده. اما سامنامه را بانو دکتر میترا مهرآبادی تصحیح کرد در 805، اما اون 805 صفحه همش این داستان نیست. چرا؟ چون بخش آخر را واژه‌نامه داره، یعنی شما یه جا نید متوجه نمیشین معنی چیه، میتونین مراجعه کنین ببینین منظور چیه. و یکی این که نقاشی های زیبایی داره، یعنی هر داستانی برای خودش اونجا یه نقاشی مثلا داره، البته اومده از کیومرث و سیامک و هوشنگ و تهمه، اینا همه رو داره تا به سام و اینها رسیده. غیر از اون نقاشی ها کلن 747 صفحه هست، اما اگر اون باز واژه نامه رو بذاریم کنن، مجموعاً 738 صفحه هست، میشه 14500 بیت. نه تنها خواجو، بلکه همین شاعرایی که نام بردیم، مثل عثمان مختاری ایران شاه ابوالخیر، قاسم ماده، اسدی طوسی، یک چیزی مورد نظرشون بوده، باید دقت میکنیم. غیر از اون فردی که قهرمان داستانه، نقش برجسته زنان میباشه، هم در ابراز عشق یعنی پیش قدم شدن، هم در پهلوانی و شمشیر زدن، و هم در خرد و توانایی، به طوری که در دوره‌ای که یک آینی به شما میگه که نه زن مثلا ناقص العقله، همش با تو خونه بمونه بچه داری کنه، خواجو و دیگران میان میگن این پادشاه شد، و اون هم نه به مورسی هم نبود که بگیم خب باباش مرد حالا این مثلا شد جای اون، نه، با لیاقت و شایستگی پادشاه میشه در این داستان پریدخت. و بیشتر دخترانی که در این داستان بر سر راه سام قرار میگیرن، اونها هم که ابراز عشق به سام میکنن، مثل مهر افروز، مثل عالم افروز، مثل شمسه خاوری، مثل قمررخ، اینها میان ابراز عشق میکنن. و ضمن این که قهرمان اصلی داستان، درسته سام از ایرانه، ولی همه داستان در خارج از ایرانه، و نشون میده که خواجو اینجا مرزهای نژادی رو کنار گذاشته، شور و عشق و خرد را در انسانیت در این میبینه، نه اینکه در اون نژادی که حالا در ایران بوده یا در چین بوده. همه پادشاهان همه مردن، پهلوانا، سرلشکرها، اینا همه مردن، ولی اومده نقشای برجسته و یک جا به شهر زنان میره، اونجاست شهر زنان که سام اتفاقا پادشاه شهر زنان که اسمش هوران، بیشتر اگه اونجا اشاره کرده، هم هوری و هوران، نامش هوران بوده، اون عاشق سام میشه، به شهر زنان میبرنش، میگه ببین نگاه کن چقدر تو حالا رفتی دنبال پریدخ، برش ما هزار تا پریدخ اینجا داریم، بمون پیش خودم. شهر زنانش، فرمان رواش زن، لشکر همه زنن، مرد رو به خود راه نمیدن مگر اینکه بخوام برن بچه دار بشن، تازه مونن بچه هم که داشتن اصلا دختر اگه بود نگه میداشتن. و معروفه که این شهر زنان نامشون آمازون بوده، آمازون به معنی لغتی یعنی زنان یک سینه، خود واژه‌اش تعریفش اینه. چرا؟ چون که جنگجو بودن، از همون بچگی یه سینه بودن، به خاطر اینکه کمان می‌زدن و نمی‌دونم اینطوری که راحت‌تر می‌تونستن بجنگن. تصور خواجو از زن سالاری نبوده، بلکه ارج گذاشتن بر نقش زن بوده، و به ویژه اینکه حالا در ادامه اگه من بخوام اصلا نقش پریدوخ نامها رو نگاه بکنیم، گفتیم فقط سام ایرانیه، ولی نامها رو نگاه بکنیم همه ایرانی هن ولی چینی هن. ما اصلا پرینوش داریم تو این داستان، پریدوخ داریم، فرینوش داریم، چون پیوفه جاش اونجا عوض شد. حتی نامهایی که قریبه، مثلا قلواد، همین گلباده که امروز شده گلباد اونجا، ولی قلواده، یا قلوش که این پسر عموی سام بوده، این همین ایلوشه که امروز هم هست، داشتیم یه هنرپیشه هم در سینما ایران داشتیم که نامش ایلوش بود، همون قلوشه. همه داستان رو نگاه میکنیم، حتی فربود، حتی فرنوش، اینا همه داستان پهلوان مردم بودن مثلا، ولی خب داستان. یا داریم یکی قمررخ، قمررخ همین ماهرخ دیگه، یعنی قمر، ماه امروز. خب منظورم اینه که اتفاقا چه بسا همه این اسما اصلشون چینی و ماچینی و خوتنی بوده، بعد اومده در فرهنگ ایرانی اسما خیلی قشنگ هم با مفهوم. قمرتاش داریم حتی، خب هم شمسش پارسی نیست هم خاورش، ولی خب داشتن مثلا اینطوری شمسه، یعنی به معنی داریم، شمسی داریم، نام دخترانه هم هست تو ایران شمسی. و این بود که این اسامی واقعا زیبا بود همه اسامی. ببین امروز ما اگه بخوام اسم انتخاب بکنیم، من شاهنامه، خب حالا برم سراغ خواجو سامنامه، یعنی چه اسمای قشنگی اونجا وجود داره. و پهلوانان مرد هم همینطور، فرهنگ دیوزاد، خب این یار قار سام بود، ایرانی نبود که. و منظورم اینه، بعد قمرتاش چینی بود، یعنی پسر برادر فخفور چین بود، بعد عاشق پریدوخ میشه، حیران میشه، یعنی انسان میگن انگوش به دندان گزیده میشه که آخه چی بوده این، چه فرهنگی بالا و والایی بوده که ما حالا تا از حسرتش رو داریم. خود خواجه میگیم که عجب روزگاری بود، چه خوب بود، ای کاش مثلا همونطوری بود. مثلا بهتره که برگردیم به فرازنشون، چیزی که من به عنوان کسی که این را گزارش میدادم تکون میداد، همین نقش بانوانی بودن در این داستان که همه سلحشور بودن. و این هم اون نبود که اگه دقت کرده باشیم، یک دختر ناز پرورده که در قصر شاه زندگی میکنه که بلند میشه بره شمشیر بزنه لشکر و خودش عزت کنه تو بیابون و این سو اون سو، ولی اینا اینطوری نبودن، اینها همه پهلوان بودن و خردمند. اما جای این داستان، حالا اونجای مثلا سام اومده التماس و گریه زاری میکنه، پریدوخ میگه برو 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 همون عالم افروز و مهر افروز و شمسی خاوری به دردت میاد، برای چی اومده پیش من، تو برو همون قمررخی که تو رو آزاد کرد برو پیش اون. و این خیلی جالبه، پریدوخ بالاه، سام پایینه، و آخر هم بهش هیچ راهی نمیده، میگه برو. که وقتی که سام با گریه و زاری و قهر میره، بعد پریدوخ پشیمون میشه، میگه خب حالا شاید این راست میگه، بعد میره امتحانش میکنه ناشناخته، یعنی نقاب میزنه میبینه این راست داره میگه، این واقعا تنها دیار و دلبرش پریدوخته، بعد خب میپذیرش. اما اوج داستان، قمرتاش، بعضی جام اشتباه چاپی هم داره، نمیشه تمرتاش، ولی خب قمر دیگه، قمررخ، و اینجا شده قمرتاش، عاشق پریدوخته، پسر برادر فخفور چین، یعنی میشن اینا با پریدوخ دخترمو پسرمو، خوشی عاشقش بوده. وقتی که دیگه بابا تنبیه میکنه پریدوختا، پریدوخ جلوش میسته، این خیلی مهمه، میگه پدر تو اجازه نداری، من دخترتم، اما اجازه نداری دست رو من بلند کنی، این کارت پشیمونی به بار میاره. و دقت کردیم یه ذره مسئله داریم، میگن نکن کاری که بازارت پشیمانی، اونجا پریدوخ به پدر میگه، میگه که مکن کاری ای نام ور شهریار، که گردی پشیمان سرانجام کار. اما بی احترامی هم نمی کنه به پدر. قمرتاش وقتی که اینا میبینه میگه که خب من خواستگاری میکنم، خب طبیعتا عموش میگه خب باشه، چه کسی از تو بهتر. تا این که میرن، این مهمه، ببین دوستان دقت کنن، و اصلا در همین دورهی که ما زندگی میکنیم فکر میکنید میتونید اتفاق بیفته این. قمرتاش رسما آیین میبندن، به ازدواج هم در میان، موبد میاد، آیین بسته میشه، میرن در اتاقی که حالا هجله از هرچ، خب زن و شوهرن رسما دیگه، همه هم میدونن. و چه اتفاقی میافتاد؟ پریدوخ میگه که نه، اجازه نده طرف من بیاد، میگه خب تو زن منی رسما، میگه من پیمان دادم، یه خواب یه جا دیدم، گفتم من تا یک سال اگه شوهر کنم شوهرم اجازه نداره بیاد. به خاطر اینکه حواسش پیش سام بوده، نمیخواسته که خیانت بکنه، دنبال یه راه حل. شما ببین قمرتا چی میگه؟ میگه حداقل اجازه بده من بغلت کنم. بوس و کنار. کنایه از همین پوست و کرام سویدی که ما میگیم. میگه نه نه، من حتی اونم پیمان دادم که حتی بوس و کنارم نباشه. قمرتاش در اون شب میره رو تخت خودش میخوابه. اشاره خواجان به تخت ها، میگه رو تخت خودش خوابید. هیچ تعرض، هیچ کاری به کسی که رسما همسرش بوده نداشت و انجام نداد. و این خیلی مهمه. فکر میکنم یک در میلیون هم امروز هم اتفاق نیفته همچی موردی. اونجاست که پریدخت تقال یا حالا تقال شاه برادرش بوده، کشته میشه. پادشاه بوده در اون بخش. همه جمع میشن میگن هیچ کس برازنده تر از پریدخت نیست. فرهنگم اونجا بوده، فرهنگ دیوزاد، و میخوان، همه میگن که ما میخوان پریدخت. و جالب اینه که قمرتاش که پریدخت اون برخورده باشه، خودش میشه از بهترین یاران سام. اما فهم میکنید همین قمرتاش میره با کی پیوند میگیره پس از اینکه پریدخت بالاخره به سام میرسه دیگه؟ میره با پرینوش که دختر عموی پریدخت بوده. و قلواد و قلوش هم میرن با شمسه خاوری و مهر افروز، اونم عاقبت به خیر شدن. یکی دیگه از این فراز و نشیب های داستان به پادشاهی رسیدن پریدخت در این داستان. دیدیم که بسیاری از این احزاب، سازمان ها، ایدولوژی ها هم دنبال این بودن دیگه. شما یکی از اندیشه های سوسیالیسم و کمونیسم همین بود که یک جامعه بی طبقه باشه، طبقه زحمتکش رهبری رو داشته باشن و ثروت به شکل مساوی تقسیم بشه. همیشه بوده. هر کسی هم با ایدئولوژی، اگه اسلامی بوده، جامعه بی طبقه توحیدی رو مورد نظرشون بوده. اما خواجو یه مقداری واقعی تر برخورد کرده. یعنی گفته خب میشه دیگه، چرا نمیشه؟ حالا ما نمیگیم که 100%، ولی شما همیشه نسبی میگیرین دیگه، میگین نسبی، این جامعه تقریبا بی طبقه‌ای داره پیش میره. حالا کجاست؟ در جاییست که خواجوی کرمانی به زمان منوچهرشاه، چون این داستان در زمان منوچهرشاه اتفاق میفته، اندیشه خودش را اینجا دیگه درست مطرح کرده منوچهر، ولی پولی که نگرفته منوچهر اصلا بوده یا نبوده معلوم نیست، ولی حالا فکر کنم 1000 سال پیش مرده، حالا داره مطرحش میکنه. میگه عجب روزگاری بودان روزگار، که بودی منوچهر شه شهریار. حالا چرا داره قبطه میخوره؟ چرا ناراحته؟ چرا داره حسرت میخوره؟ چه روزگاری مگه بود؟ این بود: به عدلش شده کپک با باز خیش، زدادش شده گرگ چوپان میش. یعنی میگه انقدر عدل و داد که حتی حیوانا هم با هم قم و خیش میشدن، سر یه سفره مینشستن. و گرگی که همیشه میاد میش میخوره، خودش در اونجا هم شده چوپان میشده که اجازه نده کسی بیا تعرض کنه به میش و بره. بعد میگه تو جهان رسم زول از جهان برگرفته شده، و درسته که پشنگ تورانی بوده، از پور فریدون بوده. میگه خب ما که از یک نژادیم، چرا باید با هم بجنگیم؟ نیازرد او را دلیری سوار، که بودن از اصل یک پود و تار. خب درسته که روم، توران، ایران، میگه ما یه نژادیم، چرا با هم میجنگیم؟ یعنی بسیار مهمه که این مرزها رو میگذاره کنار، میگه ما همه از یک، یعنی انسانی، چرا باید بجنگیم؟ بعدش هم میگه اصلا به فکر تاج و تخت هم نبود و از دهقان حتی یک جو خراج نمیگرفت، مالیات نمیگرفته. و فقیران سراسر توانگر شدن، سرفکندگان جمله سرور شدن. و میگه دیگه مساوی شد، یعنی ما فقیری دیگه وجود نداشت، همه توانگر شدن. و حتی میگه انقدرم خوب بود که حتی حیوان هم با هم در کنار هم قمخی شده بودن و اینا. اما وصیتش، این خیلی مهمه، نشون میدن که اینا به چی باور داشتن. میگه من اگه مردم، یه دفعه سیاه نپوشید، یه دفعه گریه‌زاری نکنید، عزاداری نکنید. اگرن سر قبر من اومدین، با دف، با رباب، که همین رباب ما امروز میگیم ولی درستش رباب، و شراب بیاین. و اینه. بعدش هم ما الان غریبیم دیگه تو این کشور، یعنی مهاجرین، کشور ما که نیست. میگه غریب ار بنالت که گوید خموش، و اگر شهد نوشد که گوید که نوش. من ارزان که گردم به قربت هلاک، به رسم قریبان برندم به خاک. ولیکن که بر خاک من مرد و زن، ننالد کسی جز بت چنگ زن. به آب خرابات غسلم دهید، پس آنگاه بر دوش مستان نهید. به پهلوی میخانه من جز شراب، مسازید از بحر من جز رباب. که تا در تنم یک نفس باقی است، دلم با می و مطرب و ساقی است. ز مستی اگر عاقلی سر متاب، که سلطان نجوید خراج از خراب. بعد دیگه اینجا حالا آخر صحبتش همین رو داره و سرانجام میگه که خب ما قلم رو میخوام بذاریم زمین، تمام شد دیگه. آقا این داستان در 1450 سخن را نیامد نهایت پدید، قلم را شکستم چو اینجا رسید. و دقت کنیم هفته آینده همایون هم همین آخرش بی کم و کاست. و در نتیجه خب بگیم که خب ما در دو مثنوی ارزشمند برای دوستان داره میگن که آقا این آخرش این وصیت شه، ولی خب در یک نسخه، فقط یک نسخه چاپ حافظه، اونم چاپ محمد قدسیه که این را به اسم حافظ آورده. ولی این خیلی جالبه که در پاورقیش اشاره کرده که البته این در مثنوی همای همایون مثلا در صفحه چند اومده. پس زنده یاد خلیل عالی نژاد این رو خوند، بانو ستاره با نام آیین مسان خوند، اما بدونیم که این از وصیت خواجوی کرمانی بوده و وصیت سعید احدی هم هست. خیلی دیگه هم گفتن آقا ما اصلا بسوزونید، ما اصلا نمیخوام خاک، ما رو بسوزونید، شراب بیارید، عشق کنید، ساز بیارید، مطرب بیارید، شاد باشید. خب یکی رفت، میگه نمیگیم روان شاد، و روان شاد یعنی کسی که شاده دیگه، نمیگیم که روانش غم انگیز باشه. که در نتیجه یه مجموعه‌ای بود از سامنامه، امیدوارم که دوستان راضی بوده باشن. بعضی از اسمای جدید هم خب برمی شمارم اونجا، که مثلا به جای منوچهر شاه که سام کوچولو بوده و 14 سالش میشه میره دنبال شکار و این حوادث، یه ملکیه، یه جا دیگه است، معلوم نیست این کیه، بچه دار نمی شده تا بالاخره بچه دار میشه، اسمش هم میذارن همای. بعد این همین دیگه برگشت همینه. بعد میره با همایون، و وقت اون دختر بوده. بعد در ضمن دقت کنیم امروز هم با اسم دختر داریم همایون، یعنی فکر نکنیم که فقط اسم پسرون است. ولی خب اینجا برای اینکه دوستان، آخه میدونی هما همیشه اسم دختر بوده، برعکس همای و همایون، همای پسر همون سامه، همایون دختر همین پری دختر. اون 4500 بیت بیشتر نیست و فکر میکنم سه جلسه من فقط اینا یه مقدمه بگم و یه توضیح دیگه تکرار نکنیم. پس تا هفته دیگه با همای و همایون دوستان را به مهر و شادی میسپارم.